أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه آقایون ببخشید ما گاهی بحث خارج میشیم، لکن فکر میکنم از بحثای نوشته این لطیفتر بوده این مطلب و توجه به این مطلب، چون بعد از این یه مطالبی برای اونا این در نیابت اینا داره که ما دیدیم جاش اینجاست، یک مطالبیست که گفته نمیشه، اینا رو یک توضیحاتی عرض بکنم. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض شد در بحثی که ما داریم، بحثی بود که بار فضولی بود، در فضولی هم اهل سنت هم شیعه به یه روایت عامی تمسک شده، لا تبع ما لیس عندک، و تاریخ این حدیث و اینا رو داشتیم شرحی میدادیم. وضع حدیث رو از کردیم، یکی یه متنش اینجوریه که در کتاب اولی، در کتاب ابواب البیع در این جلد 22 جامع الاحادیث باب اولش حدیث شماره 2، از اولی نقل کرده لا بیع الا فی ما تملک، و عرض کردم این روایت تملک هم آمده، الا فی ما یملک هم آمده، یملک هم آمده، لا بیع الا فی ملکن هم آمده، دو سه جور این تعبیر وارد شده که اولی یکیش نقل کرد. بعد نقل دیگری رو که نقل کردیم از اولی شماره 3، لا طلاق الا فی ما تملکهو ولا بیع الا فی ما تملکهو. اگه زحمت تو نیست این لا طلاق الا فی ما تملکهو رو از این کتب اهل سنت، چون دیگه ما حال اونجوری نبود که بگیم باز خودمون تحقیقاتون رو انجام بدیم، ما حاصل اینه مسند احمد نقل کرد یا دیگران، چون عرض کردیم این کتابی که مال عمرو بن شعیب بوده که نوه عمرو عاص معروفه، این کتاب رو عده زیادی از اهل سنت قبول نکردن، و اونایی که قبول کردن که زیادترن، اونایی که قبول کردن زیادترن، اختلاف زیاده، اختلاف هم سر اون راوی از عمرو بن شعیبه، یعنی روات متعدد داره. و عرض کردیم یک نکته ای رو که حالا معروف اینه که بخاری اشکالش این بود، این کتابه معروفه که بخاری گفته من کسی که از کتاب نقل بکنه حجت نیست، ما این حرف بخاری هم توضیحی دادیم در این مباحث فهرستی که شب مطرح کردیم چند شب پیش، توضیحاتی راجع به این مطلب دادیم که بعضیش درسته بعضیش نه، و این مشکل سر این نیست، مشکل سر کتاب بودن نیست، مشکل اینجا اینه که اولا باید ثابت بشه عبدالله کتاب داشته، میگه نوشتم، کسی دیگری غیر از این شعیب نوه ایشان نقل کرده باشه، یا شعیب این کتاب جدش رو نقل کرده باشه، یا عمر که برداشته از این کتاب نقل میکنه، کسایی که ازشون نقل کردن گفتن کتاب رو به ما داد، هیچ کدوم از اینا نیست متاسفانه. این مشکل اینه در حقیقت. اون طریقه فهرستی که ما گفتیم، چون خب اون طریقه فهرستی که ما مطرح کردیم کتاب داشتن ارزش بالا میبره، الان بخاری به عکس میگه اگه کتاب باشه ارزش نداره. اینو ما می‌خواستیم توضیح بدیم که اون، چون ما وقتی صحبت میکنیم با حال ما با بچه طلبه‌هاشون صحبت می‌کنیم، با اون ائمه چند صحبت داریم، این خیلی مهمه. من عرض کردم یه وقتی خدمتتون مرحوم فضل بن شازان استاد مشترک با بخاری داره، محمد بن یحیای نیشابوری، ما در روایات ما بعضیش هست از فضل بن شازان محمد بن یحیی، صدر به یکی از این محمد بن یحیایی که ما داریم اشتباهه، این محمد ابن یحیی از مشایخ بسیار بزرگ نیشابور، البته مشکلاتی داره. بخاری هم شاگرد اینه، محمد ابن یحیی زهلی، زهلی با زال و ها، حوز های حوز، زهلی نیشابوری از مشایخ بزرگ، فضل هم پیش ایشان حاضر شده، البته خب فضل شیعه بوده و مشهور هم نبوده. و عرض کردیم فضل نشازان 4 سال بعد از بخاری وفاتشه، لیکن واقعا یکی از عجایب، من الان مثل فضل اطلاع در حدیث اهل سنت ندیدم، یعنی سطح بررسیش در اهل سنت مال تراز اوله. یه حدیثی در باب ارث هست که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب در جلد 9 آورده که حدیث مال طاووسه، این حدیث رو فضل یک اشکالی میکنه، این حدیث رو بخاری قبول کرده، خود فضل بن شازان هم دیده پیش اهل سنت، یه اشکالی میکنه از اشکال اهل سنت ها، اشتباه نکنید، نه با ما، اشکال اهل سنت میکنه. بعدها شاید مثلا 3-4 قرن بعد بزرگان اهل سنت همون اشکالی به بخاری میکنن، خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه، قطعا اونا کلام فضل ندیدن، یعنی جلالت شأن فضل در حدیث که بیاد با مثل بخاری حدیث بخاری هم نقل نمیکنه، اصلا فرض هم دوره اون اصلا نقل نمیکنه، لکن در حدی بررسی میکنه حدیث اهل سنت رو که با اهمیش انصر به صد بگذاره، نه این که با صغار طلبه. علی حال این رو ما مطلب عرض کردیم، مشکل این کتاب اینه، و الا اگر ثابت شد بسید ثابت شد که حدیث کتاب داره، ولذا در بحث فهرستی قدم اول باید ثابت بشه اون شخص کتاب داشته، این و الا منجرد این که حریز از زراره بگیم مثلا این کتاب حریزه، این کافی نیست، این اشکال نشه. این روش فهرستی که ما مطرح میکنیم و برای کتاب ارزش قائلیم روی اینه. لذا عرض کردیم کرارن آقایان اهل سنت چون کتاب صحابه نداشتن، وقتی حدیثی رو نقل میکنن از استادشون شروع میکنن که من از این شنیدم، اون از اون شنید، اون از اون شنید، اینجوری میرن جلو. اما ما در روش فهرستی از اصل شروع میکنیم، آیا حریز کتابی داشته یا نداشته. خب مثلا فرض که حماد از روایت صحیح است دیگه، حضرت صادق میگه حماد بلدی، میگه اینی احفظ و کتاب صلات لحریز، کتاب حریز و صلات، یعنی کتاب قدر متقن ثابته، یعنی کاملا واضحه که کتاب حریز. حالا شواهد دیگر که الان وقتی خدمت امام صادق میگه کتاب صلات حریز حفظه، اصل ثبوت کتاب مسلم میشه که این کتاب بوده. حالا نسخ متعدد داشته، اون بحث دیگری است که الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. پس اشکال بخاری که میگه این روایت عبرالون شعب کتابه، اشکالش به این مقدار، یعنی رو طریقه فهرستی ما اصل اشکال چیزی دیگریه. عبدالله میگه من نوشتم، اسمش هم بزرگ صحیفه ساده. خب کسی دیگه نقل نکرده از اون صحیفه ره کتاب رو، فقط شعیب میگن، شعیب نوشه، شعیب پسر محمد، پسر عبدالله، شعیب ابن محمد. شعیب هم میگه این کتاب نقل کردم، فقط پسرش عمرو نقل کرده، کسی دیگه نقل نکرده. از عمرو هم کسی نگفته ما رسیدیم پیش عمرو کتاب جدش و داد، چون ربات مختلف داره. خوب دقت کنید، من دارم میخوام مناقشه رو در شما رو با ببینیم در اهل سنت در اون طبقه بالا، نه در پایین، اون طبقه بالایی که دارن، یعنی ایشون اون چیزی که نقل میکنه میگه از کتاب جد پدرم هست، اما کتاب رو نداده، ولذا نقل ها مختلفه. الان اهل سنت اون چی که از امر شعیب نقل میکنن، روات مختلف و به اختلاف روات روایاتش هم مختلفه. این رو الان تو ذهنم نیست که نشد، کاری ندارم، مراجعهش برای من آسان بود، چون هم مسند احمد دارم، کتابای دیگه در اختیار من بود، مراجعه نکردم. ابو داوود فقط داره، مسند احمد نداره. آه ببینید اینجور چی جوریه،
لا طلب فی ما لا تملکون،
بعدش
ولا عتاب فی ما لا تملکون، ولا نذر فی ما لا تملکون، ولا نذر فی معصیت الله.
من عرض کردم ببینید معلوم میشه امر ابن روشن شد دکتر چیه اشکال بخاری. اگر مراد این است که کتاب اشکال نداره که، کتاب بهتر هم هست از نوشته، که از گفتاری نوشتاری که بهتر از گفتاری است، خب این مسلمه که کتاب باشه. ما توضیح دیگری از کردیم، اگر مراد بخاری، من نمیدونم مرادش چیه، اشکالی که ما رو روش فهرستی داریم اینه، دقت کردیم، این که مثلا چون من میگم آقا باید کتاب باشه، به عکس بخاری میگه کتاب باشه اعتبار نداره، این اشتباه کاره. نگید که مثلا چطور یک مطلبی رو مثلا امام حدیث در اهل سنت ما دقیقاً خلافش، نه، داشتن کتاب مشکل نیست، ثابت بشه این کتاب موجود بوده. اون چی که الان ما درباره امر ابن شعیب میدونیم، سه چهار تا اشکال در کتابه، در مبدأ کتابه، دقت فرمودید، اشکال در این جهت نیست. وقتی یه نکته هم اینجا توضیح بدم، لا طلاق الا فی ما تملک، تملکو، اگه تملکا میگفت بهتر بود چون به زن میخوره. این شاید تعجب بکنید طلاق فی ما تملک، این یه چیزی بوده که بعدها متعارف شده، البته چند جورش بود، یکیش این بود، مثلا فرض کنید خانمی مثلا به شوهرش میگه مثلا گفتن تو بخوای فلانی رو بگیری، برای اینکه تأکید بکنه که من با این خانم ازدواج نمی کنم، میگفته این تزوجتها فهیه طالق، قبل از اینکه ازدواج بکنه طلاقش میداده. دقت کردید، این لا طلاق الا فی ما لا تملکون، مراد اینم عبارت توضیح بدن، چون ترجمه میگه ملک و طلاق با هم دیگه نمیسازه، ملک در اینجا به معنای عقد ازدواجه، ملکه. الان هم در عراق وقتی میخوان بگن ازدواج کرد میگه ملک ها، الان همین در عراق و لهجه محلی عوامشون به اصطلاح کافرم تبدیل به چی؟ بلچه ملچه یعنی ازدواج باش کرد. کافرم تبدیل به چی نیکنه؟ همین الان هم در عراق ملک به معنای ازدواج اینجا استفاده شه، به معنای ملکی که الان ما در بی میگیم مراد نیست. لا طلاق الا فی ما تملکو، یعنی شما خانمی رو که هنوز باش ازدواج نکردین طلاق ندین. روشن شد؟ اینا میامدن میگفتن مثلا شوهه داشت که تو میخوای نه انتزوجت و فلانه انتزوجت و امرأتن فهیه طالق، هر زن رو بخوام ازدواج کنم طالق، یا انتزوجت و فلانه فهیه طالق. بحث سر این شد که آیا این طلاق درسته یا نه، هنوزم ازدواج نکرده باش. این کارو میکردن که ازدواج نکنه. این ما هم داریم، این رو قبل از اینکه ازدواج بکنه طلاقش میده. در روایت ما هم آمده که این مطلب باطله، این طلاق باطله. اصولا تا ازدواجی نباشه طلاق مطرح نیست. اون هم که واضحه. وقتی لا عتق الا فی ما تملک هم همون شبهه معروف داره که داره که اگر پدرش خرید آزاد میشه. از اون برم لا یملک الابوین، همین شبهه معروف. ولی زام فقهای اهل سنت و شیعه متحیرن. این طرحی که ملک آنن ما رو میر داماد در ما اول بار مطرح کرده، طرح ملک آنن ما، چون جمع بین سه تا روایت کرده، یه روایت که لا عتق الا فی ملکین یا فی ما تملک، از اون طرف لا یملک والدین، از اون طرف اذا اشترا اباه یعنی عتق علیه. لذا ایشون میگه اگه بخواید خب با هم دیگه جمع در نمیان دیگه، سه تا روایت ایشون آمده جمع کرده. مرحوم میر داماد میگه فیلسوف که بخواد چپ بهتر از این در نمیاد، در خاطر چپ بکنه. میر داماد بین این سه تا روایت اینجوری جمع کرده که اگر پدرش خرید آنن ما در ملک او داخل میشه، اما این ملک هیچ اثر نداره، نمیتونه امر بکنه، نمیتونه نهی بکنه، در ارث میشه، هیچ اثر نداره، فقط یک چیز آزاد میشه، فقط همین ملک آنن ما. این آنن ما هم نه که یک ثانیه، زمانم نیست، یک لحظه وهمی، چون میخواد بگه لا عتق الا فی ملک، از اون لا عتق الا فی ملک چطور آزاد میشه؟ از اونم لا یملک الابوین، اینو با هم دیگه کنار نمیاد. دقت فرمودید؟ ایشون مرحوم میرداد آیون علمای ما غالبا فقها رسم میبینیم تعبد تخصیص، مثلا میگه راه متعارفی میده. این بزرگوار ملک آن الان در کتب ما میدونید، در مکاسب اینا در این کتب ما خیلی در حوزه ما زیاد چینین تا ملک آن ما. این ملک آنن ما از ابداعات این فیلسوفه که در فقه وارد شده، که این ملک آنن ما به این معنا، خوب دقت کنین، این آنن ما یک ثانیه نیست، یک هزارم ثانیه هم نیست، یک لحظه وهبیه، در یک لحظه ملک میشه که در اون لحظه هیچ اثر ملک هم نداره. خوب دقت کردین؟ در اون لحظه که ملک میشه آنن ما، هیچ اثری از آثار ملک وارد نمیشه مگر آزادی، لا عتق، فقط همین حکم، لا عتق الا فی ما تملکو، فقط به مقداری که عتق بشه. برا
عتق نیست،
اون که فرمودن یعنی عتق، خب نمیشه، خب فهم نمیشه،
اصلا نمیتونه، ما نمیتونیم بگیم که
خب حالا این بحث فقهی میشه، خب چیکارش بکنیم؟ لا یملک ابوه، از اونم که ادشته را اباه ان عتق علیه، چطور میشه؟ از اونم لا عتق الا فی ملک، ما این تملک داره، ما فی ملک هم داریم. حالا به هر حال آقا روشن شد آقا مطلب. من این گفتم دیروز چون خوندیم و رد شدیم یک توضیح راجع به این عبارت داده بشه. وقتی این یک مطلب که به اصطلاح مرحوم شیخ قدس الله نفس مرحوم، این در مرحوم آقای بروجردی آوردن، در این باب اول آوردن، عرض کردم کاش که این روایت رو یک جامعه آوردن که ما رو هم خسته نکنن، شما رو هم خسته نکنن. این در باب اول این روایت رو خوندیم، بعد این روایت معروفی که به اصطلاح هست در این باب روایت چهارتاییه. روایت چهارتایی رو عرض کردم مرحوم آقای بروجردی در این کتاب جامع الاحادیث در باب همین باب ابواب البیع در باب 20 آوردن، شماره حدیث شماره 10 در باب 20 به این چاپ، چون چاپش اینا بعضی این چاپ 31 جلدیه، چون شینا بعضی یک چاپ دیگه هم شده بعضی رفقا میخونن با این شماره صفحهش فرق میکنه، اگه با این چاپ باشه 543. در فقیه و در اعمالی صدوق حدیث مناه النبی. این اگر میگم به حالی ما اینجوری بود، به نظرم مرحوم صدوق جلد 4 فقیه نگاه کنید، داره کتاب و آخر ابواب الکتاب نوادر تعبیر کرده، آخره در این نوادر عده از احادیث طوال رو آورده، یکیش حدیث وصیت النبی لعلی، یا علی یا علی، خیلی طولانیه، چند صفحه است، بعضی از آیونم جداگانه چاپش کردن. عرض کردیم این احادیث طوال، یک حدیثی هم در اعمالی شیخ طوسی هست یا ابازر. ما وصیت النبی لعبی زر مثلا 6 تا 5 تا 4 تا داریم، نه هم کتب اهل سنت هم ما، اما اون حدود 14 تا 15 صفحه است، یا ابازر یا ابازر، این رو برداشته ایشون آورده. و این احادیث طوال ساختگیه، یعنی به اصطلاح جعل کردن، اما جعل ترکیبی. همون حدیث یا ابازر از ابو هره نقل شده، تیکه چه تیکه از عایشه است، تیکه از انس است، تیکه همینجور روات مختلف، اینا رو برداشته همه رو پلو هم گذاشته، یک یا ابازر اولش اضافه کرده، اونم مال ابو الفضل شیبانی متأسفانه. و این حدیث، اون حدیث با هیئت ترکیبی جعلیه. این وصیت النبی لعلی هم همینجا نیست، عنوان که داره
این قبل از باب نواده، این حدیث باب جدا داره که باب ذکر جمله ممنان النبی، بعدن کتاب الحدود، بعدن کتاب الدیات و
وصیت،
هم بعدن میره
باب. پس نوادر نیست. من میدونستم ایشون یک نوادر داره، الان این نمیدونستم آخر کتاب یک نوادر داره، شبهه داشتم، میخواستم مراجعه کنم. فقیه پیش ما اصلا مشکل نبود دیگه، مراجعه نکرده، گفتم دیگه در اصل بحث معلوم میشه. علی ای حال این حدیث مناه النبی رو خود مرحوم صدوق هم ملتفت شده در آخرش، میگه اون راوی اخیر شعیب بن واقد که کلا مجهوله. من یه قاعده ای رو عرض کردم به مناسبتی که بعضی از افرادی که میخواستن جعل حدیث بکنن، اسم رو هم جعل میکردن. جعل اسم مشکل نداره، مثلا شعیب بن واقد ما هیچ ازش نمیشناسیم، اسم رو هم جعل میکردن که من از حسین بن زید، آخرش هم داره، آخر حدیث که خوندن حسین بن زید گفت حدیث خیلی طولانیه، این حدیث مناه النبی، ایشون گفت که اینو از احادیث جعفر بن محمد جمع کردم. عمده اینه ثابت بشه که جعفر امام صادق سلام الله علیه این یک تیکه از کتاب عمرو بن شعیب نقل کردن. عرض کردم عمرو بن شعیب وفاتش قبل از امام صادقه، حدود 22 سال قبل از امام، 126ه، و این کتاب فوق العاده، یعنی احادیث ایشان یک دفعه بین اهل سنت مشهور میشه، نه خود کتاب، احادیث ایشان. ما این روایت چهارتایی که در کتاب عمرو بن شعیب آمده، ما هم به امام صادق داریم. یکیش اینه، یکیش همین مناه النبی مرحوم صدوق.
کتاب دست زیدی ها بوده؟
کدوم کتاب؟
همین دیگه، حالا میگه انه جمع هذا الحدیث من الكتاب الذي هو املاء رسول الله خط علی بن ابی طالب.
نه، امام صادق این کار کرده، آخرش میگه، آخرش میگه که امام صادق این نسبت به کتاب به علیین داده. نه، این دروغ داده.
نه، سعدتون حسین ابن زید،
حسین ابن زید از که من زیدی باشه، این دو ساله بوده که زید شهید میشه، همین زید دمه هست. عرض کردم الان اکثر سادات حسینی که ما داریم به به این برمیگرد نسبشون، همین حسین، این امام صادق بزرگش میکنه، و دلیلی هم نداریم که این حسین مرزای زیدی بوده، شواهدی هم نداریم. ایشون میگه من به حسین مرزای زیدی گفتم، خیلی طولانی شد، چند صفحه شد، گفت من از جعفر محمد پرسیدم، ایشان جمع کرده از احادیث که از کتاب علیه من صحیفت علیه به خط علیه و املا، این روشن، این جعل، این زیلش هم جعله، هر توش مجهوله. علا ای حال ایشون در اینجا اینطور داره، و نها ان بیع و سلب، دقت کردی؟ و نها ان بیعین فی بیعین، و نها ان بیع ما لیس اندک، و نها ان بیع ما لم یزمن. این رو ما داریم، این یکی از اونه که چارتای مال عمرو بن شعیب، یکیش اینه، همین حدیث شعیب بن واقد، خیلی وضع سندش و اینها به هم ریخته است، و اون زیلی هم که داره اونم غیر صحیحه. این رو ما داریم، اما هیچ شاهدی نداریم که غیر از همین راه و یک چیزی شبیه این که امام صادق این رو مخصوصا از علیه نقل کرده باشن. در کتاب دائم هم این مطلب آمده، ان رسول الله انه نها ان بیع و سلب. عرض کردم در کتب اهل سنت هم همینطوره، گاهی چهارتا آمده، گاهی حتی از همون سنت سه تا آمده. گاهی اوقات یکیش آمده به سند دیگه، دقت کنه اصلا سند کلا عوض شده. این خود دائم در ذیلش یک توضیحی داده، و قد اختلف فی معنا هذا النهی، فقال قوم هو ان یقول الرجل للرجل آخذ سلعتی که به کذا و کذا الا ان تصرفنی کذا و کذا، این مقدار به من مثلا قرض بدی. و قال آخرون هو ان یقرضه قرضا ثم یباعه الا ذلک، بفروشه. و کل الوجهین فاسدون لان منفعت السلف غیر معلومتن فصار ثمن و فی ذلک مجهوله. ببینید دقت کنید، دقت یعنی واقعا عرض کردم صاحب دائم انصافا فقیه، خیلی ملای انصافا، و هنوزم که هنوزه حدود 1100 سال از اون زمان ایشان گذشته، هنوز هم تنها کتاب فقهی اسماعیلی ها مطلقا همین کتابه. عرض کردیم این کتاب رو ایشون البته در زمان امام چهارمشون امام الموعظ به اصطلاح نوشته، یکی از دعات اسماعیلی ها از همین بحرهای هند پیش من بود، دایی مطلقش یه فرقه ایشونه، دایی مطلقش بود، اون ادعا میکرد اون کتاب اضافه بودم، اشتباه کرد، گفت این صد جلد بوده با اسناد اینها بوده، امام مهدی بهش گفته اسناد حذف، اگه امام مهدی باشه عبیدالله مهدی امام اولشونه، اما ظاهرا کتاب در زمان چهارم نوشته، فکر نمیکنم در زمان، فکر کنم اونم اشتباه کرد. به هر حال چون من شنیدم از آقا، من نقل میکنم، عرض کردم به شما مشکل اسماعیلی ها مطالبی رو که از ائمه خودشون و تاریخشون نقل میکنن مبهمه، نه در مصادر شیعه آمده در مصادر سنی، فقط خودشون میگن، ما مثل حالت حزبی خاص درونگروهیه، هیچی ما از این معلومات خبر نداریم. اگر زمان امام خلیفه امام اولشون نوشته عبیدالله مهدی، ایشون 297 در مصر ظاهر شد و تأسیس دولت فاطمی کرد، اما در خود دائم دو جا لاقل من دیدم، حالا چون همه دائمه نخوندم، دو جا در مراجعاتی که داشتم و سألت امام المعز داره، تصریف اسم ایشان داره، و بعدم خود ایشان یک کتابی در شرح احوال معز نوشته، معلومه خیلی خلیفه زاهدی بوده، بسیار خیلی امام زاهدی بوده. حالا این کتاب شاید 20 سال چاپ شده، کتاب‌های صاحب دائم کلا چاپ نشده بود، این چاپ شده، من دارم نسخه، من دارم خوندم این کتاب. مشکل کتاب همین، حالا من که امام معز امام ظاهری اوناست، اما به هر حال مشکلشون اینه که مطالبی که نقل می‌کنن در کتاب دائم این عبارت ایشان نشون میده، دقت کردین میخوام چی بگم، فسار ثمن و فی ذلک مجهولا، یعنی یه مسئله قراره روشن شد، این نها ان بیع و سلف، این مسئله قراره. فقط مشکلی که ما داریم ایشون ان رسول الله نقل کرده، اون کتاب حسین زید گفت امام صادق از پدران ان علیه، دائم خیلی چیزا رو من علیه نقل میکنه، الحمدلله اینجا رو ان علیه نقل نکرده، احتمالا از همین نسخه‌ای که نسبت داده شده به رسول الله، چون کتاب عمر بن شعیب به رسول الله نسبت داده شده، ان علیه نیست. و ایشون میگه نکته اساسی این نیست بیع و صرف، نکته اساسی قراری بودنه، هر معامله‌ای که قراری باشه فسار ثمن و فی ذلک مجهولا. من عرض کردم بعضی از نکات رو من تکرار میکنم، بعضی اونجا ناراحت میشه، لیکن چون مهمه عرض کردم در بیع مجهول تمسک به این شده، نه هم نبی و هم غرر، گفتن غرر یعنی مجهول، و بعد معنی برگی کردن غرر به معنی حیله تدلیس، غرر گول میزنه، غررهو المغرور یرجع الی من غرره، معنی تدلیس حیله به کار بردن، و بعضی هم گفتن غرر اساسا به معنی خطره. مرحوم ناینی قدس الله سره فرمود هر سه معنا مراده، چون طولی هن، اولا انسان جهل داره، بر اثر جهل سرشو کلا میزنن فریب میاد، بر اثر فریب در خطر میفته، پس هر سه معنا مراده، هم جهالت، هم تدلیس و حیله و مکر، و هم خطر آفرینی. امروز به اسم میگن ریسک داره، این معامله ریسک داره، اصطلاح ریسک یعنی خطر، خطر آفرینی. مرحوم ناینی میگه هر سه معنا اراده بشه، چرا یک معنا اراده میکنه؟ نه النبی عن الغرر، یعنی هم جهالت باشه، هم فریب و مکر و حیله توش باشه، و هم در معرض ریسک و خطر باشه. مرحوم این کتاب دائم برداشته به عنوان جهالت گرفته، این هم حدیث که چهارتایی داریم و نسبت داده شده به کتاب علی، این که قطعا فکر میکنم ثابت نباشه، یعنی این دیگه نمیشه قبول کرد. عرض کردم مطلبی رو که از بخاری نقل شده که حالا این چون وجوه دیگر نقل شده که چرا از جعفر بن محمد حدیث نقل نکردی، بگه ایشون تارتن قال وجد تو فی کتاب علی فی کتاب ابی و تارتن قال حدثنی ابی، لذا نمیدونم به نحو کتابی یا به نحو تحدیثه. اگر تقدیر این که این مطلب درست باشه، اصولا اون رو اشتباه رفته. اصولا بحث کتاب در مکتب ما بحث امامته، اصلا این بحث های حدیث و مریض باید گذاش کنار. اگر امام صادق میگه فی کتاب علیین، اصلا اون کتاب علیینه که امام صادق به امام باقر میگه، این مظهر امامته. یعنی اگر این کتاب پیش کسی بود امامه اون. ولذا عرض کردیم اهل سنت در ابتدا تا حدود یک قرن نیم دو قرن حدیث رو از زاویه فقاهت نگاه کردن، بعد مثل بخاری از زاویه حکایت نگاه کردن، شیعه اصولا در تمام این ادوار از زاویه امامت نگاه کرد، عوض نکرد از همون اول، چون وصایت مطرح بود، چون اونها وصایت قبول نداشتن. بخاری این حدیث نقل میکنه که به عایشه گفتن اوصا رسول الله فلان، عایشه منکر بود، گفتن من وصایت قبول ندارم، چون رسول الله تا آخرین لحظه پیش من بود و به کسی وصیت نکرد. این حدیث وصایت خیلی بحث برانگیز است که از عهد صحابه، مخصوصا علی رأس ما که بخاری هم نقل میکنه، از عایشه نقل نفی وصایت. علی حال این خیلی واضح این بحث نمیشیم. این بحثه که امام صادق کتابت و بحثا راجع به امام صادق نکرد ایشون، این بحث چون این کتاب خودش رمز امامت بوده. البته کتاب علیین یا صحیفت علیین به عده نشود دادن، در اردن خوندن، بعضی از اول تا آخر خوندن. یه چیز دیگه به اسم مصحف فاتح بوده، اون به احدی نشان داده نشده، اون دیگه رمز و رمزه، اون دیگه به احدی. فقط یک جای یک مطلب امام به عبدالله ابن حسن، عبدالله پسر حسن مصنع پسر امام حسن مجتبی، چون میگه من اینا قلت هذا قلت قال من کتاب مصحف امک فاطمه، اینو داریم از مصحف فاطمه، اینجا دقل داریم ازش. اما اینکه کتاب رو نشون داده باشن مصحف فاطمه، اینم من توضیحات، من بعضی مطالب تاریخی رو اضافه میکنم برای اینکه یه معلومات عمومی در ذهنتون باشه. این بحث رو که ایشون مطرح میکنه کتاب از یا حدیث از یا سماع است، اینا در بحث امامت نمیاد، اینا بحث مال ما بچه طلبه هاست. این مصدر دوم. پس دقیقا جدن صاحب دعایم دقت کرده ان علیین ان رسول الله نقل نکرده. تو حدیث مناه النبی میگه من از پدرم ان علیین ان رسول الله، اونم اشتباه دیگر اون مطلب، یعنی اضافه بر این که به امام صادق نسبت داده به علیین و به کتاب علیین نسبت داده که جای دیگه ما این رو نداریم. متن دیگری که ما داریم در این جهت در باب 31 از همین کتاب جلد 22 جامع الاحادیث ابواب البی باب 31 حدیث شماره 4 در جلد 7 تهذیب، عن محمد بن احمد بن یحیی نوادر الحکمه عن احمد بن الحسن بن علی، این پسر ابن فضال، اینم ثقه است، اینم فتحیه. عرض کردم ابن فضال سه پسر داشت، ابن فضال پدر اسمش حسنه، یکی علی، این اشهرشونه و اصغرشونه. میگه من عمرم 18 سال نبود که پدرم فوت کرده، این اصغرشونه. دو تا دیگه هم داره، احمد و محمد، اون دوتا هم هستن، هر دوشون فتحیان، علی هم فتحیه. سه تا بچه ایشان مسلما فتحیان، خود حسن گفته شده که برگشته از فتحیه. اون وقت این صاحب نوادر حکمه کتاب فقهی رایج بین فتحیها کتاب عمار ساباتی بوده، این رو نقل میکنه. تمام نقل این کتاب یه مقداریش فقه شیعه در قم مثل مرحوم صدوق یا مرحوم کلیلی نقل کنه، یه مقداری شد، لکن مرحوم شیخ طوسی خیلی نقل کنه. یعنی اگر الان روایات این کتاب رو استخراج بکنیم، بازسازی بکنیم، شاید بالای 80% انفراد شیخ طوسیه. و توضیحات و تحلیلاتش در محل خودش عرض کردیم، چرا شیخ نقل کرده به اعتماد کرده گفتیم، و توجه نکردن شیخ قدس الله سره که این وجوهی که ایشون تصور کردن قابل قبول نیست. این کتاب در فقه فتحی است، این نکاتی است که گفته نشده. یک سوالی که از امام عسکری میکنن راجع به کتب بنی فضال، حتی تعبیر اینه، ما تقول فی کتب بنی فضال و بیوتنا منها ملا، خونه های ما پره. این بنی فضال، بنی ابن فضال پدر و پسره، و تعجبه که از کتاب عمار سوال نکرده. چون این نکات گفته نشده نه در رجال، نه در حدیث، نه در فقه، از کتاب عمار سوال نشده، با اینکه کتاب معروفشون عماره. لذا ما برای اولین بار متعرض این نکته شدیم که کتاب عمار کتاب فقهی بوده، یک درجی داره بین فتوا و روایت. اینه تا حالا کسی نگفته، من بعضی وقتا روی گفته نشده میگم فعلا در اینجا گفته بشه. و این سند هم یکیه در کتاب نوادر الحکمه، مدام تو کسی هم نقل که سعد ابگاهی نقل میکنه، سندش احمد پسر ابن فضال پدر انا عمرو ابن سعید. این دیگه احمد که کوفیه، عمرو ابن سعید اهل مدائنه که همون تیسفون پایتخت سامانیا باشه، ساسانیا. ان مصدق ابن صدقه که ایشون هم ثقه است و اهل مدائنه و فتحیه. انا عمار ایشون هم. ولی ذا عرض کردیم در کتاب وافی وقتی این سند رو میاره اسم میبره، میگه محمد ابن احمد ان الفتحی ان ابی عبدالله، چون چهار تا پسر هم فتحی هن، سه تاشون هم مدائنی هن، یکیشون هم کوفی هن، همهشون هم مدائنی هن، همهشون هم فتحی هن و همهشون هم ثقه هن. لکن اینا بحثای رجالی است که اینا کردن. اون بحثی رو که ما مطرح کردیم بحث فهرستی بود که اصولا کتاب عمار ساباتی فتواست، کتاب فقهی رایجشون بود. لذا از اون سؤال کتب ابن فضال روایات بود، متون رو مثل کافی متون روایات بود، ولذا از کتاب ابن فضال دقت فرمودید. یعنی سوال دقیق از امام عسکری نمیاد از کتاب عمار سوال بکنه، چون فتاوا توشه. از کتاب ابن فضال سوال میکنه چون متون روایاته.
جواب امام چی؟
امام چی میفرماید؟ امام میفرماید یک روایاتیه که روایت میکنم به عنوان راوی ثقه خود و ماره و. اما بعضی وقتا ابن فضال اختیار میکنن، مثلا اختیار میکنن این روایتی رو که در کتاب ابن ابی عمر بوده، اینا رو قبول نکنید. ببینید ما چی میگیم، چون عرض کردیم یک نکته فنی بسیار ظریفیه، دقت کنید. ابن فضال میگفتن که خب ائمه علیه السلام روایات دارن، از اون برم گفتن انظر الی المجمع علیه بین اصحابک من حکمنا، من حکمنا. ابن ابی عمر هم روایت از امام نقل کرده، اینم من حکمه. پس ما قبول کردیم کتاب ابن ابی عمر رو. چرا؟ چون فتحی ها بعد از امام صادق به عبدالله افتح برگشتن، بعدش معلوم نیست. اصولا من عرض کردم خودم هم الان با این تخصصی که داریم میدونیم فتحیه بخونیم، افتحیه بخونیم، فتحیه بخونیم، اصلا خود اسمش هم درست نمیدونیم که این مذهب چیه. و درست دقیقاً بعد عبدالله 70 روز زنده بود، از او هم یک فتوا نقل شده، هیچ چیزی نداریم از او، یه فتوا هم شاذر باطلیه، از او هم چیزی نداریم در دست هست. لذا خوب دقت کنید، امام میخواد یک نکته لطیفی رو بگه. درسته این روایتی رو که ابن فضال میگه فقه اهل بیت هست، روایتی هم هست، اما حکمنا نیست. حکمنا اون چیزی که من که امام عسکری یا امام هادی فرمودن. اینم دقت کردیم، اینی که اختیار ابن فضال پسره یا ابن فضال پدر، اختیار او من حکمهمه، من حکم خود استاده، چون به امام دیگه برنگشتن، یا اگر برگشتن به عنوان امام بود، به عنوان من منصب نگاه نکردن. پس بنابراین خود و مارو و ذر و مارو، مراد از رعو یعنی روایاتی رو که انتخاب کردن. درسته در کتاب ابن ابی عمر بوده، امام هادی میخوان بفهمن به این روایت عمل نکن. چرا شما نمیدونین؟ ولذا شیعه بناش به این شد که در زمان این جدا شدن فقه فتحی و واقفی از فقه امام چیز اوایلش در زمان امام جواد، بیشتر زمان امام هادیه. هم عمر ایشان طولانی تر بود، حدود 30 خورده سال بود، 34-35 سال، و هم خیلی نقشه فوق العاده ایشون داره. انعقاد مذهب و اون چه به عنوان مذهبی در این زبانه، زبان امام هادی سلام الله علیه، در اینجا داره بعث رسول الله رجلا من اصحابه والیا. این عینن عبارت عبدالله ابن عمره، میگه رسول الله در فتح مکه عتاب ابن اسید رو والی بکه قرار داد. پس اون شد این روایت ارزش اینه. فتحی ها این رو نقل کردم، فقال انی بعثت که الى اهل الله، یعنی اهل مکه. این دقیقا کلام عبدالله ابن فنههم ان بیع بالم یقبس که بود، و ان شرطین فی بیع، ببینید اون اونجا نبود، و ان ربح مالم یزمن اونجا هم نبود. صلی الله علیه و آله.
نظر ما رأو یعنی فتوا نیست منظور،
یعنی این حکم